اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما این روزها در رابطه با کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام بود. آن حضرت در کلمه قصار 38 از نهج البلاغه چند تا سفارش دارن که من بعضیاش رو روزهای قبل عرض کردم. امروز این نکته رو میخواییم عرض کنیم که فرمودن به فرزندشون امام حسن یا بنی پسرم از دوستی و رفاقت با چهار گروه بپرهیز، چون این رفاقت و دوستی خطرناکه. حالا قبل از آنی که این چهار گروه رو من بگم کیا هستن که امیر المؤمنین به عنوان یک پدر دلسوز برای امام حسن و به عنوان یک پدر و مربی برای همه ما و همه جامعه سفارش میکنند که از این دوستی های چهارگانه بپرهیز، چون اینها خطرناک. ببینید عزیزان، برادران، جوانان عزیز، دوستی و رفاقت نکته بسیار مهمی است در اسلام. بخشی از آیات کریمه قرآن هم به این موضوع اختصاص یافته. انسان یه موجود اجتماعی است. قرآن کریم در سوره حجرات آیه 10 بهترین تعبیر رو راجع به مؤمنات تو جامعه داره. میفرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنین در جامعه برادرن. اگه میگفت رفیقن این بارو نداشت، اگه میگفت صدیقن، هر تعبیری که به کار میرفت، هیچ تعبیری به اندازه تعبیر برادر قشنگ نیست. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. پس حالا که اینطوره رابطتون رو با هم اصلاح کنید. این نگاه برادرانه اسلام به روابط بین انسانها در جامعه خیلی نگاه زیبایی است. و لذا رسول خدا وقتی آمدن مدینه 3 کار رو تو اولویت گذاشتن. یکی ساختن مسجد بود، یکی نوشتن قانون اساسی مدینه، و یکی همین عقد اخوت، ایجاد برادری و دوستی بین مهاجرین و انصار، که خیلی باعث خدمت شد. اگر این نبود واقعا جامعه از هم پاشیده بود. حضرت با این کارش در واقع جامعه رو از خطرات و از بلایا حفظ کرد. دوستی خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. به همین جهت هم حدیث داریم آقایون، جوانای عزیز، 3 چیز سوزاننده است، یعنی خطرناکه. 3 موبقات، موبق یعنی کشنده، سوزاننده. 3 موبقات، 3 چیز کشنده است، خطرناکه. فقر بعد الغنا، آدم پولدار باشه بعد فقیر بشه سخته. بالاخره کسی که پول داره یه زندگی عادت کرده، یه ماشینی رو، یه غذایی رو، یه خونه ای رو، یه مسحالا، یه مرتبه ورشکست بشه، اون خونه رو ازش بگیرن، اون ماشین رو ازش بگیرن، سخته. فقر بعد از غنا از چیزایی است که امیرالمومنین هم در نهج البلاغه ازش پناه به خدا برده. 2 ذل بعد العز، آدم بعد از عزیز بودن ذلیل بشه. تا حالا رئیس بود و مطرح بود و درود و مرحبا و صل علی و یه مرتبه الموت و مرگ و خلاصه خیلی خط بده برای کسی که یه وقت عزیز بوده، تو کشور، تو خانواده. یه مرتبه حالا درست یا نادرست، من کاری به کانالش ندارم، این ذلیل بشه، حسب بشه، پست بشه تو جامعه، همونایی که مرحبا و درود میگفتن مرگ بگن، والا این خیلی بده برای آدم عزیزی که ذلیل بشه. این دوتا. سوم فقد الاحبه، سومین چیزی که فرمود کشنده است، خطرناک، فقدان دوسته. یک کسی حس دوستیابی نداشته باشه، نتونه دوست رو به خودش نگه داره، نتونه رفیق رو به خودش نگه داره، این یکی از عوامل کشنده تو این حدیث ذکر شده است. منتها نکته ای که باید توجه کرد عزیزان، قرآن می فرماید دوستی ها گاهی تبدیل به دشمنی میشه. حواستون جمع باشه. خوش به حال اونایی که دوستیشون تو این دنیا تو قیامت هم برقرار باشه، یعنی اونجا هم بهش بگه دوستت کی بود، بگه فلانی، دستشو بگیر افتخارم بکن. اما قرآن میفرماید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بعضی دوستا روز قیامت با هم دشمن میشن. و خدا نکنه وقتی این دوستی ها مبتلای به دشمنی بشه در قیامت، این گردن اون بندازه، اون گردن این بندازه. وقتی قرآن میگه دست و دندان میگیرن، یعنی خیلی دارن قصه میخورن، خیلی ناراحته. یوم یعض الظالم علی یدیه، روز قیامت بعضیا دستشونو گاز میگیرن، به دندان میگیرن از حسرت. بعد یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش با پیغمبر رفیق بودیم. یا ویلتا، وای وای، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش با فلانی رفیق نمیشد. این آیه است. قصهش اینه، مرحوم طبرسی نقل میکند، آقایی بود در مکه به نام عقبه، اسمش عقبه است با قاف و عین، خیلی مهماندار بود، خیلی سخاوت داشت. یه وقتی از مسافرت آمد، مردم رو دعوت کرد، پیغمبر خدا رو هم دعوت کرد. رسول خدا آمدن، سفره افتاد، ایشون مشرک، این عقبه به پیغمبر قضا تعارف کرد، حضرت فرمود من نمیخورم، چون تو مشرکی، من پیامبر اسلامم، غذای یه مشرک رو نمیخورم. ای آقا امکان نداره کسی از سر سفره من بلند شه. حضرت فرمودن مسلمان شو، من غذا بخورم، اسلام بیار، اسلام چنینه چنانه، برایش تعریف کردن، قبول کرد، شهادتین گفت و مسلمان شد. حضرت هم غذا میل کردن، و چون رسول گرامی اسلام از هر فرصتی برای مسلمان کردن مردم استفاده میکرد، از هر فرصتی برای هدایت نفوذ، دید اینجا حالا یه زمینه خوبیه، این آقای عقبه مسلمان شد. رفیقی دارد به نام عبی که میگن این فلانن تو قرآن منظور همینه، عبی. اومد سراغش، عبی با الف، ها با یه مهمانی مسلمان شدی، چرا دست از دین نیاکانت برداشت؟ و این رفیق بده، این که بگه باریکالله خوش به حالت، منم میام مسلمان میشم. آقا گفت و گفت و زمزمه کرد، عقبه بلند شد، با هم اومدن پیش پیغمبر، با جسارت آب دهان به صورت پیامبر گرامی اسلام پرتاب کرد، که مرحوم طبرسی و بعضی ها نوشتن این برگشت به صورت خودش، به پیغمبر اصابت نکرد، رفت یه شکمبه گوسفندی که پر از کثافات بود، اینم آورد انداخ رو سر پیغمبر و گفت من کافر شدم به خدای تو و من معتقدم به لات و هبل و عزا، و شروع کرد توهین کردن به رسول گرامی اسلام. حضرت خیلی رؤوف بود، پیغمبر خیلی مهربان بود، فقط یه نگاهی بهش کرد، فرمود امیدوارم سرتو بالای شمشیر ببینم، بالای نیزه ببینم، تو که اینطور جسارت میکنی. شکمبه گوسفند انداخ، آب دهان انداخ، توهین کرد، دست از اسلام برداشت. حالا این آیه میگن راجع به همین بعضیا گفتن نازل شده، لیتنی روز قیامت که میشه همین آدم میگه ای کاش با پیغمبر رفیق بودم، یا ویلتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش با این عبی رفیق نبودم. اتفاقا مدتی نگذشت، تو جنگ بدر عقبه به درک واصل شد، سرش رفت بالا شمشیر، آوردن خدمت پیغمبر، گفتن یا رسول الله اون نفرینی که کردی این مستجاب شد. لحظاتی بعد نگذش عبی رو آوردن، سر عبی رو. این دوتا جفتشون تو بدر به درک واصل شدن، چون بدر 70 کشته داشت، یکیش همین عقبه است و یکی همین عبی. خب حالا این نشانه یک دوستیه، نشانه یک رابطه غلط و نادرسته. برادران عزیز، جوانان عزیز، کسایی که صدای ما را هر کجای این کشور میشنوید، ببینید ما خیلی حدیث داریم سوء زن بده، درسته؟ شما تا میتونید کار مردم رو حمله بر صحت کن، تا میبینی یکی با یه زنی حرف میزنه نگو نامحرمه، انشالله محرمش. تا یه کسی یه ماشینی خریده نگو حرام به دست آورده، انشالله وام گرفته، ارث بهش رسیده، نمیدونم خانومش بهش حقوق دادن، پولی داشته، بازنشستگی داشته. فورا حمله بر منفی نکن. سوء زن تو اسلام به شدت مذمت شد و هم در مورد خدا انسان باید حسن زن داشته باشه. تا دعاش مستجاب نشد نگه خدا با ما قهر کرده، تا یه چیزی نصیبش نشد خدا به همه اعطا کرد ما رو محروم کرد، خدا یا از ما ضعیفتر پیدا نکردی هرچی درد به ما میدی. بعضی دیدی اینا خوب نیست. حسن زن به خدا باید باشه و حسن زن به مردم. وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، دیدن یک کسی با یه آقای قدم میزنه، اون آدم آدم فاسدی بود، از مجسمه بود، یعنی کسی بود که از نظر اعتقادی معتقد بود خدا جسمه، انحراف اعتقادی داشت. ما داریم دو جامعه کسایی که دچار این مشکلات هستن، دچار در عرفانهای کاذب وارد میشن یا تو مباحث اعتقادی دچار خدشه هستن، گاهی گیر بعضی از فرقه های انحرافی میفتن. آدم حواسش باید جمع باشه، نرید تو این جلسات. دوستی با هر کسی جایز نیست. این آقا با یک کسی قدم میزنه، آقا امام کاظم خواستش، فرمود این کیه باش قدم میزنی؟ عبدالرحمن نامی بود اون شخص، از مجسمه بود، فرقه ای که خدا رو جسم میدانن. عرض کرد آقا داییمه. آقا فرمودن دایید باشه، ارتباطش تو باش قطع کن. حالا صله رحم یه پیامکی، یه تلفنی، یه احوالپرسی، حالا در زمان ما، اون زمان هم از دور یه سلام علیکی بگم با دایید، قطع رحم نکن. ولی رفاقت و روهم ریختن، گفتم آقا رومن اثر نمیگذاره. بعضیا میگن میگه من با این معتاد رفیقم ولی من که معتاد نمیشم. بابا گل بوی گل میگیره، بوی لجنم میگیره، این طبیعیه، اثر میگذاره. آقا فرمودن نمیترسیه و خدا بخواد اینو عذاب کنه تو هم با این باشی، تو هم شامل بشه. بعد آقا یه قصه ای نقل کردن، فرمودن موسی بن عمران وقتی قومشو عبور داد تا رود نیل، لشکر فرعون وارد شدن موسی رو دستگیر کنن، موسی از رود نیل رد شد، لشکر فرعون وارد رود نیل شد، آب اومد لشکر فرعون رو غرق کنه. امام کاظم به این شخص فرمودن، یه آقا پسری بود تو لشکر موسی، باباش تو لشکر فرعون بود، تا دید باباش داره غرق میشه دوید. موسی گفت کجا میره؟ گفت برم بابامو نجات بدم. تا رفت توی عرض میکنم که این رود که بابا رو نجات بده، آقا فرمودن آب اومد بابا و پسر رو با هم برد. پسر معتقده به موسی بود، اما تا رفت برای نجات پدر کافر، خدا او رو هم از بین برد، یعنی رفت تر و خوش با هم سوخت. فرمودن تو نمیترسی؟ اینه که عرض میکنم در روابط، در دوستی ها چقدر آقایون این حرفا قشنگه. ما تأسفانه گاهی فاصله میگیریم از این روایات. امام صادق فرمود بابام امام باقر 3 نصیحت به من کرد که منو با اینا ادب کرد. آقا پدر باید بچه‌شو تأدیب کنه، یعنی آداب بهش بیاموزه، یکی از روشاش این. ائمه ما شاگردی کسی رو نکردن، ائمه ما علمشون لدنی، ولی از پدرشون، از جدشون رسول خدا مطالب زیادی دارن، در مکتب پدرشون آموزش دیدن. این حدیث رو من خواهش میکنم مخصوصا جوانها عنایت کنید، اصلا اینو تابلو کنیم. ادبنی ابی به 3، امام صادق فرمود پدرم امام باقر به من 3 نصیحت کرد که منو با اینا آداب به من آموخت. یا بنی پسرم لا تصحب صاحب السوء، با آدم بد رفیق نشو، سالم نمیمانی، بدیش رو تو اثر میذاره. اینایی که سیگاری میشن، اینایی که معتاد میشن، اینایی که بی‌نماز میشن، اینا غالبا در تأثیر رفیقه. خدا میدونه من چقدر میشنوم، چقدر خانواده ها زنگ میزنن گریه میکنن مادرها پدرها که فرزندمون رفت دانشگاه، دخترمون رفت دانشگاه، دچار فلان انحراف فکری، رفتاری، بدحجابی، بی‌نمازی، مؤذن مسجد بود، مکبر مسجد بود، حالا نمازش هم نمیخوان. در اثر رفاقته. این یک. دوم، من لا یقید الفاظه یندم، هر که کلامشو کنترل نکنه پشیمان میشه. و سوم، من یدخل مداخل السوء یتهم، هر کس تو موضع تهمت بره، جلسه ای که شبه ناکه، جایی که محل تهمت، حزب و گروه سیاسی که آدم بره توش مورد تهمت واقع میشه، اگر آدم با اینا رفت آمد کنه مورد اتهام واقع میشه. حالا منظور من عزیزان روحون رفاقت و دوستی. خب مقدمه عرضمون خیلی طول کشید، چی داریم میگیم؟ گفتیم امیرالمومنین در حکمت 38 نهج البلاغه فرمود پسرم احفظ عنی اربعن و اربعا، چهار چیز و چهار چیز رو از من حفظ کن. چهارتای قبلیشو اولیشو من روزای قبل گفتم، دیگه تکرار نمیکنم. اما چهارتای دومش اینه، پسرم با چهار گروه رفیق نشو، دوست نشو، اینها به تو لطمه میزنند. حالا این چهارتا رو من برای شما بگم، عنایت کنید. ایاک و مصادقت الاحمق فانه یرید ان ينفعك فيضرك. یکی با آدم نادان احمق، من اینجا یه روز بحث کردم، حماقت دو جوره، حماقت ذاتی، حماقت عرضی. بعضیا ذاتن تعطیلن، کمن، کم دارن، نمیکشن. خب شما اگه با این رفیق شدی طبیعتا حماقتش رو شما اثر میذاره. نمیگم سر به سرش بذار، نمیگم بهش بگو تو احمقی، تو نادانی، نه. قرآن میفرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با یه سلامی. سعی کن روهم نریزی با آدمایی که ذاتن نادانن، ذاتن حماقت دارن. بعضی هم احمق عارضی هن، اینا رو گفتم روزای قبل، یعنی رفتارهای احمقانه از خودشون بروز میدن. با اینجور افراد رفاقت حاضر نکنید. رفیق به حضرت عیسی گفتن با کی رفیق شیم؟ گفت کسی که نگاش میکنه یاد خدا بیفت. بعضی ها نگاش میکنه یاد شیطان بیفت. واقعا اینطور ها. بعضی ها نگاه میکنه یاد جهنم و عذاب و شیطان، اصلا تیپش، موش، قیافش، نمیدونم خط ریشش، اون گردنبند طلای آویزونش، صلیب، اصلا قیافه آدم رو از خدا دور میکنه. خیلی مهمه. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رضوان الله تعالی علیه، حالا گاهی تلویزیون میذاره درسایشونو، فرمود من نگاه به این طلبای جوانم میکنم لذت میبرم. نه، چهرهشون خداییه. اصلا ائمه ما نگاه کنید، امیرالمومنین اومد تو بازار، امیر مؤمنان، خلیفه مسلمین، حاکمه. دو تا لباس خرید، یکی 5 درهمی شیک، یکی هم 3 درهمی ساده. خب خلیفه است، خودش هم پول داده خریده. میگن اسب پیشکش آدم دیگه دندونشو نمیشموره، هر چیشو داد به شما بپوش. ولی وقتی میخواست یکیشو بده به قنبر، 5 درهمی رو داد. قنبر عرض کرد آقا شما خلیفه اید، امامید، حاکمید، پولم از شما بوده. فرمود من سنی ازم گذشته، تو جوانی، لباس زیبا به بر جوان زیباتره، تو 5 درهمی بپوش، چون قنبر سنش کمتر از آقا بود، شیکتره، برای تو قشنگتر. این در روایات چقدر ما 300 تا حدیث تو وسایل شیعه داره درباره لباس پوشیدن داریم. یه وقتی من اینا رو دیدم، لباس، زی، تجمل، اصلا رنگ لباس تو اسلام چقدر تاکید شده که رنگای کدر نباشه، رنگای روشن باشه، چقدر رو عطر، چقدر رو مو. این خود زیبایی نیست، این تیپ، این جور، این ترویج یک فرهنگ غربی است. در روایت دیدم از امام معصوم سوال کردن اولیاء الله کیان، فرمود کسایی که سمت و هیئتشون شما رو به یاد خدا بندازه. نگاه میکنی، من نمیگم، برعکسش هم میگم، بعضی جوانان متاسفانه رعایت این زیبایی رو در چهره نمیکنه. محاسن بلندگاهی، موهای به هم ور، لباس خیلی نامناسب، نه. اینم تو اسلام ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبایی رو دوست داره. هر دوش غلطه. یه حد اعتدال. میگن بعضی از ما سوال میکنن تو اسلام ملاک لباس چیه؟ ما میگیم امام معصوم فرمود لباس هر زمانی ملاک همون زبانه. بالاخره اینجا الان کسی ممکنه لباس کردی تو قم معمول نباشه، لباس سیستان و بلوچستان اینجا، اما اونجا اون لباس عادی باشه، اینجا لباس عربی معمول نباشه، تو عربستان معمول باشه. لباس هر زمانه، یعنی عموم مردم، عامه مردم این لباسی که میپسندن. این حدیث داری. بله، محرک نباشه، بدن نما نباشه، آرم دشمن نباشه، تبلیغات غیر شرعی توش نباشه. خب پسرم از مصاحبت با احمق بپرهیز، چون ضرر بهت میزنه، میاد کمکت کنه، ترسو بارت میاره، ترسو بارت میاره، نمیذاره رشد کنی. این یک. دو، ایاک و مصادقت الفاجر. جوانها خوب دقت کنن و همه عزیزان دقت کنن، با آدم فاجر، یعنی آدمی که از گناه کردن عبا نداره، خیلی راحت تو محرمزون تو ماشین شیشه آب دستش آب میخوره، این فاجره، یعنی حریم شکنه. آقا روزه نیستی نباش، حرمت محرمزون. بنده رفتم بلغارستان، دیدن یه کشیشی تو صوفیه پایتخت بلغار، محرمزون بود، رفتیم سری به این اسقف بزنیم، یه کشیش خیلی ما رو تحویل گرفت، احترام کرد، تو مدرسهش رفتیم، طلبه های زیادی هم داشت اونجا، درس مسیحیت میخوندن، کشیش کاتولیک بود. تا نشستیم یه میزی گذاشت، گفتن ایشون یه قهوه مخصوصی داره، اینو برای مهمانای ویژش میاره. دو تا قهوه آورد با یه بیسکویت روی میز جلوی ما گذاشت، تعارف کرد. من عرض کردم آقا من روزه هستم. گفت روزه یعنی چی؟ گفتم روزه یعنی این که ما یک ماه در طول ماه معینی به نام رمضان ما نه غذا میخوریم، نه آب میخوریم، نه غبار غلیظ به حلق میریزیم، یه 10-15 تا چیز اجتناب میکنیم. یه تعملی کرد، گفت ما هم داریم اینو، منتها ما از پختنی اجتناب میکنیم، چیزای گیاهی میخوریم. یه مدتی زمانش هم به من گفت، یادم نیست گفت چند روزه، دقیقاً زمانش هم به من گفت ایشون. عرضم اینجاست، گفتم آقا جون شما بفرمایید. دو تا قهوه آوردن، شما میل کنید من روزم. گفت نه، به احترام اینکه شما روزه اید منم نمیخورم، جمع کنید. فوراً به خادمش گفت میزو جمع کرد ببرید بیرون. این یک کشیش غیر مسلمانه تو اون ور عالم، توی یک کشوری که 8 میلیون جمعیت 7 میلیونش مسیحیه، در یه همچین فرق، گفت به احترام شما منم نمیخورم. بعد این جمله رو اشاره کرد که من از این به بعدم احتیاط میکنم با مسلمونا، دیگه تعارف نمیکنم، نمیارم. چرا باید یه جوان مسلمان روزه نیست به هر دلیل، مریض، مسافر، عرض میکنم که توان نداره، اصلا نه اعتقاد نداره به روزه، خوبه نمیخواد بگیره. ولی حریم ماه رمضان کسی که فاجره، یعنی مرز میشکنه. فجر، چرا به صبح میگن فجر؟ چون میشکنه، سیاهی میشکنه، هوا روشن میشه. انفجار نمیگن، یعنی منفجر میشه. گناه را هم میگن فجور. فجر یعنی شکافتن. فاجر یعنی کسی که حریم شکنه، مرز شکنه. آقای عزیز، برادر عزیز، مرز شکن، اگر کسی مرز شکنه، بعضی گناه میکنه تو اتاق دربسته، اما این موسیقی گذاشته تو ماشین، دو تا از این ضبطای بزرگم عقب صندوق عقب، صدا رو بلند کرده، اعصاب خودش که به هم میریزه، بمانه تو کوچه و خیابون تق 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 صدا، این اعصاب، من نمیدونم چه لذتی واقعا این جز آزار چیه، این مرز شکنیه. یه وقت شما گوشی تو گوشت خودت داری گوش میدی، خودت میدونی با خدای خودت، اما کسی که مرز جامعه رو کنار حرم حضرت معصومه میاد این گونه، یا نه جای دیگه فرق نمیکنه، با این افراد رفیق نشید. آدمایی که به عبارت دیگر، عزیزان من اینو میخوام عرض کنم، آدمایی که حس پرهیز ندارن، آدمایی که حریم شکنن، به عبارت دیگر ادب جامعه رو رعایت نمیکنه، با اینام رفیق نشو. سوم، یاک و مصاحبت البخیل، با آدمی که بخل داره. خب این تو هم بخیل بار میاره، مناع للخیر، نمیذاره به دیگران کمک کنی. و چهارم فرمود یاک و مصاحبت الکذاب، با آدمی که خیلی دروغ میگه، یه روده راست به قول مرد شکمش نیست، سه تا کلام حرف بزنه چهار تا کلامش دروغه، بزرگ نمایی میکنه تو مسائل. اینا چرا گفته شده برا ما؟ من البته اینا رو یه وقتی نوشتم، چاپم شده، یه جایی مقاله نوشتم چاپ شده، به نام آسیب شناسی دوستیابی، آسیب شناسی دوستی، نوشتم 10-15 مورد نوشتم که آسیب‌های دوستی در رفاقت‌ها چی لطمه می‌زنه و چه آسیب‌هایی داریم. حالا به مناسبت کلام امیرالمومنین علیه السلام یه بخش‌هایشو برای شما عرض کردم. رفاقت و دوستی با اهل علم، رفاقت و دوستی با اهل تقوا، با اهل مسجد، با افراد خوشخلق، به طور طبیعی اینا رو اخلاق و روش و منش انسان اثر داره. مخصوصا عزیزانی که دانشگاه میرن، تو دبیرستانن، حوزه هستن، سعی کنن یه رفیق خوب. بسیاری از این علما و بزرگان ما اگر به جایی رسیدن در اثر یک دوستی و رفاقت خوبه. مرحوم شهید مطهری، شما دو حالاتش ببینید، دیگران اساتید بزرگان نجف رفتن، قم بودن، یه دوستی و رفاقت خوب گاهی از میان دانشگاهی‌ها شهید شمران ساخته. یه دوستی و رفاقت نادرست هم یه وقت منی کسروی از میان اینا ساخته که منکر همه چیز بشه. اینا تأثیر داره. اینی که در اسلام هجرت داریم، هجرت فقط مکانی که نیست، بگیم آقا این شهر اذیت میشیم بریم یه شهر دیگه، نه، هجرت افرادی هم داریم، هجرت افعالی هم داریم. هجرت سه جوره: مکانی، افعالی، افرادی. از بعضی مکانها باید هجرت کرد. یه همسایه دارم فاسده، از این محله میرم که من فاسد نشم. هجرت افعالی، من یه سری خطاها تو زندگیمه، ازش هجرت کنم، گناه نکنم. تو روایت داریم المهاجره من هجر از سیاد. هجرت افرادی، از بعضی ها باید دوری کرد. اینا ازشون دور بشی باعث می شود ثمرات تو زندگیت بیشتر باشه. امیرالمومنین فرمود پسرم چهار چیز و چهار چیز رو از من حفظ کن. در طی این چند جلسه که خدمت شما بودیم مجموعه این حدیث رو ما توضیح دادیم. انشاءالله فردا هم یک بخش دیگری از کلمات قصار حضرت امیر رو عرض خواهیم کرد. خدایا دوستی هایی به ما بده که قیامت تبدیل به دشمنی نشه. خدایا ما رو از دوستان و احبای اهل بیت رسول خدا و ابرار قرار بده. ما هم از همینجا سلام عرض میکنیم به مسجع شریف پیامبر مهربانی و نیکی رسول گرامی اسلام. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا امام الرحمه، یا ابا القاسم، السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. آقا جان خیلی دلمون میخواد از نزدیک بیایم کنار قبر شما اظهار محبت و اظهار ارادت کنیم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. باسمك الأعظم بنبيك المكرم وأولاده يا الله، بآبروی پیامبر قسمت میدیم در ظهور آخرین وصیش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. چشمهای ما به جمال همنام رسول خدا امام زمان روشن بگردان. خدایا به مقربان درگاهت، مسلمانان دنیا، شیعیان دنیا از دست ستمگران رهایی عنایت بفرما. امور همه مسلمین رو اصلاح بفرما. به مقربان درگاهت همه بیماران، بیماران بدحال، بیماران بستری در بیمارستان، جانبازان شفا عنایت بفرما. جوانان ما رو مؤمن و متدین قرار بده. همشون و اهل نماز عاقبت به خیر قرار بده. زمینه شغل و ازدواج همه جوانها رو فراهم بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، علماء ما، رهبری عظیم الشأن ما محافظت بفرما. اموات ما، گذشتگان ما، علمای گذشته، علمای گذشته از این شهر، روح مرحوم آیت الله العظمى گلپایگانی، روح ملکوتی امام از این جلسه بهرمند بگردان. خدایا مرگ و زندگی ما رو مرگ و زندگی محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.